بسم الله الرحمن الرحیم. دیالکتیک دیالکتیک، مذهب رندان.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 461. 2657. اگر حکمت‌های علی علیه السلام را که عمدتاً در کتاب قررالحکم و دررالکرم جمع آوری شده تبرقی کنیم، با دریایی از این معارف دیالکتیکی روبرو می شویم که جز به عقل دیالکتیکی قابل درک و تصدیق نیست و لذا اکثر علمای شیعه درباره این کتاب ساکت هستند و بسیاری هم انکارش می کنند. ولی این بنده در آشنایی با این کتاب قدسی بود که به اوج حکمت دیالکتیکی امام نائل آمدم و از این رحیق مختوم سرمست شدم و به لحاظی مجموعه آثارم مولود این واقع است. 2658. ترس از اتهام قاریگری موجب شده که علمای شیعه در طول تاریخ حقیقت امامیه را در دل خودشان تقیه و کتمان کنند که این امر امروزه با هجوم جهانی تکفیری ها به اوجش رسیده است که از برکتش همه سایت های ما هم فیلتر شدند به بهانه اتحاد امت اسلامی. 2659. گلچینی از حکمت دیالکتیکی علی علیه السلام از کتاب قررالحکم و دررالکرم. برای سربلندی افتادگی کافی است، هر لحظه مردن است. آنکه مرید خود شد بی خود شد. هر که جاهل به خود باشد، جاهل به همه است. هر که دوستدار ماست، بایستی مهیای هر بلایی باشد. آن که عقل ندارد، دین ندارد. کسی که نمیدانم را نمیداند، هیچ نمیداند. برای آدمی دشمنی بدتر از خود نیست. چیزی دروغگوتر از آرزو نیست. انسان به سلامت نرسد الا با گرسنگی. دلیرتر از بیگناه نیست. بزدلتر از بدگمان نیست. کبر و علم جمع نمی شوند. فقارت و عفاف جمع نمی شوند. هیچ قناعی چون قناعت نیست. هیچ تفریحی چون مرگ نیست. هیچ عبادتی چون تفکر نیست. جز حقیر تکبر نمی کند. خود را ناقص نبیند جز انسان کامل. هر دردی دارویی است. هستی دلیل نیستی است. چه بسا خیری که شر است. رشته های بقای دنیا بریده شد، یعنی زین پس همه ارزش های این دنیا بی ارزش و بلکه ضد ارزش هستند. 2660. باید درک کرد که اصلا جریان قالیه‌گری و غلات شیعه فقط یک دلیل عقلانی دارد و آن فقدان عقل تسبیح دیالکتیکی است که نمی داند و نمی تواند همه اسماء و صفات الهی در انسان کامل و امام را برای ذات باری تعالی و مقام الله اکبر تسبیح نماید. یعنی اصلا نمی تواند معنا و حقیقت خلافت الهی انسان را درک کند. زیرا خلافت و دیالکتیک دو روی یک امر است که خلافت یک واقعه است و دیالکتیک هم منطق و علم این واقعه می باشد. زیرا وقتی جای خدا و انسان عوض شود، با چه منطق و عقلی میتوان حقوق و ارزش‌های این واقعه را درک و تصدیق نمود؟ 2661. ضرب المثل دوری و دوستی یا نزدیکی و دشمنی که یک واقعیت جهانی و بشری است، آشکارا بیانگر یک دیالکتیک و وحدت ازداد است که حضور مکان و زمان موجب آن است. همه دیالکتیک ها و ازدادی که متحدند محصول اسارت در مکان زمان می باشند که این اسارت مختص انسان است، زیرا انسان خلیفه خدا و حامل روح الهی است. پس تا این اسارت باقی است، تنها منطق و عقل درک واقعیات برای آدمی همان دیالکتیک است که اگر به روش تسبیح باشد، تعالی بخش است. و همه صاحبان قدرت‌های مادی و معنوی در جهان پیروان و کاربران این خرد هستند، اشقیا و اولیا، و عامه مردمان پیرو عقل علیتی هستند که عقل حسابی است. همه شاهانی که به قدرت رسیدند و همراه مشاوران و فلاسفه دیالکتیسیان بودند که مستمرن با خرد دیالکتیکی شاه را تنفیس می کردند تا او را به غایت خودپرستی و شقاوت و جسارت رسانیدند. همه اولیای الهی نیز همین گونه بودند، همانطور که علی علیه السلام می فرماید که در همه عمرم برخلاف اراده قلبیم عمل کردم تا به خدا رسیدم، که این سنت همه مردان حق و حکیمان و عارفان و اولیای الهی است. 2662 این مثال تاریخی و همه جایی نشان می دهد که دیالکتیک خرد ظهور اراده است از دو وجه تنفیس یا تسبیح، حق یا باطل، الهی یا شیطانی، و این خلاقیت این خرد را به اثبات می رساند. همانطور که ارسطو توانست از یک شاهزاده که بچه ننه به قدرت خرد دیالکتیک تنفیسی یک نوجوان جهانخوار بپرورد که در اندک مدتی بخش عمده جهان را تسخیر نمود که اگر اندکی بیشتر زنده می ماند و جوان مرگ نمی شد، براستی کل زمین را فتح می کرد. منظور اسکندر مقدونی است. 2663 فرق دیالکتیک سقراطی یا تسبیحی و دیالکتیک ارسطویی یا تنفیسی در این است که در سقراط این دیالکتیک است که عقل علیتی را تحت فرمان دارد و در ارسطو کاملا به عکس می باشد و دیالکتیک فقط ابزار اراده به قدرت است و بس. 2664 در وقایع صدر اسلام هم می توان از دو دیالکتیسیان بزرگ نام برد که رو در روی یکدیگر قرار گرفتند در جنگ صفین، که یکی اهل تسبیح بود و دیگری اهل تنفیس، علی علیه السلام و امرواس، و تسبیح علی علیه السلام بود که جنگ برده را به دشمن وانهاد و این همان رازی بود که علی علیه السلام را در آن واقعه تک و تنها ساخت و حتی کسی چون ابن عباس را دچار شک و شبهه ساخت و انزوا گزید. و باید دانست که امرواس نیز سالها با اصحاب صوفه معاشرت و دوستی داشت و از تعالیم دیالکتیک تسبیحی علی علیه السلام بهره برد و رضا هیچ کس در جناح دشمن چون او علی علیه السلام و طرز فکر و حکمت و منش او را نمی شناخت، همانطور که به همین واسطه اصلا در جنگ صفین به واسطه اوریان شدن از تیغ علی علیه السلام جان سالم به در برد و سپس به سیاست همو بود که قرآنها را برنیزه کردند، که این دیالکتیک قرآن صامت و قرآن ناطق بود که قرآن ناطق قرآن صامت امرواس را یک جا به آتش کشید و نهایتاً با شعار حکم فقط از آن خداست، که باز هم یک شعار قرآنی بود، سرنوشت خلافت اسلامی را به حکمیت گذاشتند. بین کفر فلسفی امرواس و کفر شرعی ابو موسی اشعری. و باید دانست که امرواس نخستین کسی بود که در دربار معاویه فلسفه یونانی را وارد کرد و رسماً به تعلیم آن پرداخت در مقابل حکمت علوی، که این نهضت ترجمه در خلافت عباسی به اوج رسید و مأمون عباسی یک فیلسوف بود که به قتال با حکمت رضوی برخاست و چون شکست خورد حضرت را شهید کرد. چون این قتال مذبوحانه ای در همه دربارهای عباسی بر علیه امامان معصوم برپا بود و چون شکست خورده و رسوا می گشتند، چاره ای جز مسموم کردن امامان نداشتند. امامت به خصوص از امام صادق علیه السلام و به بعد را می توان به معنای کامل کلمه شهید حکمت و عرفان و علم الهی در مقابل فلسفه و علوم یونانی دانست، زیرا امام صادق علناً خلافت اسلامی را از ابو مسلم خراسانی نپذیرفت و به عباسیان وانهاد. پس عباسیان از بابت خلافت خود کمترین نگرانی در قبال امامان شیعه نداشتند، پس کل نگرانی آنها فقط از بابت برتری و حقانیت مطلق علم و حکمت و عرفان آشکار امامان بود در قبال لشکری از علما و فلاسفه‌ای که در دربار عباسی از سراسر جهان جمع آمده بودند و دائما به هر بهانه‌ای در قبال کمال علم امامان هیچ و پوچ می‌گشتند. و این به معنای ناحقی خلافت عباسی بود که دعوی خلافت اللهی داشتند، ولذا همه خلفای بنی عباس لقب اللهی داشتند و این از عظمت و ویژگی منحصر به فرد دین و امت محمدی است که میزان برتری جز در علم و حکمت و عقل نبوده است، ولذا همه دعواها هم بر سر این موضوع بوده است. چون این امری در تاریخ هیچ مذهبی گزارش نشده است. در تاریخ طویل سلطنت کلیسا در اروپای قرون وسطا میزان انتخاب پاپ ها در درجه نخست ارتباط پنهان و آشکارشان با شاهان اروپایی و اشرافیت و فئودال های بزرگ بود و سپس نمادی از روحانیت و تقوای نمادین و سلسله مراتب مقامات تشکیلات اداری کلیسا و رأی هیئت اسقفا و کاردینال ها از سراسر ممالک مسیحی، یعنی میزان و درجه علم و حکمت و عقلانیت پاپ ها در این سلطنت ها محلی از اعراب نداشت و بلکه امری منفی هم تلقی می گشت. و اصلا یکی از رسالت های سلطنت پاپ تفتیش عقاید و مبارزه خونین با هر علم و اندیشه‌ای بود که مخالف باورهای حاکم بر کلیسا بود و عجبا که میزان علمی دستگاه سلطنتی کلیسایی هم فلسفه و اخلاق و منطق و جهانشناسی ارسطویی بود که گالیله هم بر همین میزان محاکمه شد و بسیاری سوزانیده شدند و در سیاه چالهای کلیسایی پوسیدند و امر به خودکشی شدند. 2645 اگر علی علیه السلام ظهور نور باطن محمد صلی الله و همه انبیای سلف است، پس امامت و تشیع هم چیزی جز مذهب و مکتب کشف و ظهور باطن قرآن و وحی و کلام الله نیست. پس ولایت همان ظهور نبوت است و این ظهور جز به علم و عرفان و مکاشفات باطنی ممکن نیست. این ظهور معنوی و روحانی است، وگرنه که امامان به خودی خود حضور داشتند و مظهر این ظهورند، ولذا آنان را صاحب هیکل نوری می دانیم که این نور تماما نور عقل و علم الهی است، همانطور که ذات پروردگار هم جز علمش نیست. وگرنه منظور از الله و نور، نور خورشید نیست، زیرا نور خورشید قبل از آفرینش انسان هم وجود داشته است و ربطی به ظهور امامت ندارد به طور خاص. 2666 امام صادق علیه السلام قلوب شیعیان حقیقی خود را که توان برداشتن امانت الهی و بار بلایی را دارند قلوب مشرقی نامیده است که همان قلوب نوری و اشراقی است، قلوبی که محل مطلع قرآن و آیات الهی هستند، طبق کلام رسول خدا که فرمود قرآن را ظاهری است و باطنی و حدی و مطلعی، که مطلع آن ظهور کمال اسرار آن است و به معنای طلوع یا اشراق می باشد که ما را به یاد حکمت مشرقی سهروردی می اندازد. 2667 امام باقر علیه السلام می فرماید قرآن و آیات قرآنی درباره کسانی است که همشان مرده اند و خطاب به کسی است که او هم از دنیا رفته است. پس آیا قرآن مرده و کتاب اموات است؟ چنین نیست. بلکه قرآن کتاب زندگانی است و آیاتش در هر عصر مخاطبانی دارد و کسانی که در بارشان این آیات نازل می شود. پس نزول قرآن را پایانی نیست و همواره نازل می شود. و بیهوده نیست که احادیثی از رسول خدا و ائمه خدا اشاره دارد بر این امر که در آخر الزمان مؤمنانی هستند که دارای قلب آدمی هستند و کسانی که دارای قلب نوحی و ابراهیمی و موسوی و عیسوی و محمدی هستند و نیز کسانی که دارای قلب جبرائیلی و میکائیلی و اسرافیلی می باشند و الی آخر. و این همان تصدیق سخن امام باقر علیه السلام است که نزول قرآن را پایانی نیست، ولی نزول آخر الزمانی قرآن تعبیر باطن دین و نبوت ها و آیات الهی است، پس نیازمند علم و حکمت و مکاشفه است. و امامان معصوم بانیان و سرچشمه های این مکاشفه می باشند. آیا این علم امامان در کجاست؟ آیا همان علم فقه و حدیث و اصول و کلام است؟ خیر، این نور مکاشفه در قلوب مشرقی حکیمان الهی و عارفان باصله است که قرآن را در هر عصری تأویل و تبیین و تعین می بخشند تحت شعاع تعالیم روحانی امام زمان علیه السلام. این علما و حکیمان و عارفان تعبیرگر قرآن همان شیعیان مخصوصی هستند که امام صادق علیه السلام فرمود که خداوند جانشان را از جان امامان قرار داده و امامیه ساخته است تا بتوانند در دوره غیبت بار ولایت امام را حمل نمایند و به طالبانش برسانند. پس این معادل حشر و معیت این شیعیان است با امام که منجر به برپایی قیامت دیالکتیکی می شود در نبرد و اتحاد بین خود و ضد خود در جهادهای اکبر و جهاد فلاح. 2668 دیالکتیک جان این شیعیانی که از جان امام هستند همان دیالوگ و گفتگوی دیالکتیکی و تسبیحی بین این دو جان است در نفس ناطقی این شیعیان عارف، زیرا واضح هست که جان این شیعیان همچون همه انسان‌ها جانی اسفلی و ظلمانی و ناپاک و کافر است که با جان معصوم و اعلایی و نوری امامی هم نشین شده و بلکه خلیفه یکدیگرند، همانطور که جان امام خلیفه جانان پروردگار است. و این نیز خلافتی در خلافت است و لذا مستلزم علم و خرد دیالکتیک است. 2669 در حقیقت باید گفت که دیالکتیک در عرصه غیبت علمی ویژه عارفان علیین است، زیرا خلیفه خلیفه خدا هستند، پس باید دوبار منقلبین قلبون شوند تا بتوانند بر جای حق و مقعد صدق وجودشان مستقر گردند و جایگاه عدل و امامت وجود را در خود بیابند. 2670 قرآنی ترین واژه مترادف دیالکتیک همان تسبیح است به معنای پاک کردن و فنا ساختن خود برای خدا، و این یعنی هویی کردن من یا من هو. ولی دیالکتیک طبق این ذکر اسم اعظم الهی که مختص امام است تبدیل می شود به یا من هو ولهو، و این تسبیح و دیالکتیکی بس شاقه‌تر و برتر است و این است مقام ویژه این شیعیان دوره غیبت که به قول رسول خدا مقامشان در نزد خدا برتر از انبیای سلف است. و این عارفان علیین مستقر در جان جبرائیل و میکائیل و اسرافیل هستند که توانی چنین جهادی را دارند. و به زبانی این ملائک حاملان عرش در دل ایشان جای دارند. این وصف ها در زبان شعر در ادبیات عرفانی ما حضور دارد که شیواترینش غزلیات شمس تبریزی است که برخی آن را تعابیر صرفاً شاعران تلقی می کنند، در حالی که چنین نیست. مثلا آنجا که مولوی شمس را مظهر میکائیل و اسرافیل می خواند. و اما باید دانست که کاملترین چنین مظهری خود امام زمان است که در ظهور جهانیش قیامت کبرا را مهیا می کند و اسرافیل از جان او در سور می دمد. این جانب در رویایی این واقعه را شهود کردم که به تدریج هویت اسرافیلی آثار و معارف و قلم خود را از جانب امام زمان علیه السلام کشف و درک نمودم. زیرا هر معرفت و حکمتی که در خدمت عرفان ظهور امام باشد اسرافیلی است، زیرا ظهور امام زمان علیه السلام مقدمی قیامت کبراست طبق روایات شیعی. 2671. این حقیقت را بایستی هر مسیحی خردمند و هر شیعه عارف دریابد که تا مسیحیت و مهدویت عرفی نشود و بشریت به طور عام نتواند با عقل بشری خود و در حد خودش اسرار مسیح و مهدی را دریابد، پس چگونه دعوت جهانی این دو مقبول افتد و نجات جهانی ممکن شود؟ مگر اینکه این نجات آخر الزمانی را هم تعبیر به نجات بنی اسرائیل به قدرت عصا و ید بیضای موسی نماییم که در این صورت هیچ اتفاق جدیدی نیفتاده است و فقط تکرار فجیع‌تر و جهانی‌تر همان واقع است. زیرا اگر قرار بود بشر با معجزه نجات یابد که 124,000 پیامبر می‌بایستی موفق می‌شدند که نشدند، پس بایستی عقلانیت ویژه‌ای یافت تا عامه بشری بتواند اسرار و حقایق نبوت‌ها را در امامت دریابد و فهم کند، تا وجدانش اقناع گردد، تا برخیزد و امام را حمایت و اطاعت نماید و دوباره مسیح را مصلوب و امام را مسموم نکند و قیصر و معاویه را به حکومت بر نگرداند. و این عقلانیت جهانی به نظر ما همان دیالکتیک تسبیحی است و تسبیح دیالکتیکی. و اسلام به خصوص مذهب امامیه تنها مذهبی در تاریخ است که برای نخستین بار از میان عوام و بلکه مستضعفترین مردمان و از میان بردگان و کنیزکان مبادرت به تعلیم و تربیت عالم و حکیم و عارف نمود و آنان را به مقام اولیای الهی و امامت رسانید که سلمان و کمیل و میسم و عمار از جمله آنانند. پس بایستی مغز و روح منطق و کلام قرآن و حدیث رسول و اهل بیت عصمتش را کشف و درک نمود و نیز منطق سنت و عترت و سیره آنان را. و ما در این کتاب آن را همان حکمت دیالکتیک تسبیحی و دیالکتیک دیالکتیک یافته ایم. اگر کسی چیز بهتری یافته است بفرماید در میان نهد، ما حرف من را پس می گیریم. از قبل از صدور فتوای تکفیر پیشنهادی هم مرحمت فرمایید، چون بازار تکفیر جهانی به زودی تعطیل خواهد شد و روسیاهی ابدی برای همه تکفیریان تاریخ باقی خواهد ماند. و این مضمون پیام چند سال پیش رهبر معظم انقلاب خطاب به حوزه‌های علوم دینی است که فرمودند به جای تکفیر حکمت و عرفان اهل بیت را در حوزه ها وارد کنید و پاسخگوی انحرافات باشید، نه تکفیر او. و نیز این افتخاری برای ما ایرانیان است که بی مزد و منت در صف مقدم نبرد با تکفیریان قرار داریم و بدون حضور ایران تکفیری های عراق تا کنون به چین کمونیست رسیده بودند و بیش از 1 میلیارد چینی را گردن زده بودند و البته به شیوه مغولان از ایران هم چیزی باقی نگذاشته بودند. و این از معرفت و بصیرت شیعی ما ایرانیان است. 2672. از آنجایی که تضاد و تناقض فکری و عاطفی و رفتاری یک معضل جهانی و تاریخی آحاد انسان هاست، پس برای درک و فهم این امر که اساس دیالکتیک است هیچ نیازی به تعلیم فلسفه افلاطون و ارسطو و هگل هم نیست. و این مهمترین و حادترین درد مشترک بشریت است. پس علم دیالکتیک هم به آسانی تبدیل به یک علم عمومی و جهانی می شود، زیرا تضاد ریشه در فطرت بشری دارد و بشر شبانه روز با آن دست و پنجه نرم می کند و و جان می کند و این مسئله در عصر ما مستمرن شدیدتر می شود، پس در رأس بحران وجودی آحاد بشری قرار دارد. 2673 دیالکتیک علم یک و دو است، زیرا هر امر واحدی در نفس بشری تبدیل به دو امر متناقض شده و به جان بشر می افتد. پس این همان علم توحید و شرک است و راه نجات از شرک جهت حصول توحید و این کل علم نجات بشریت است. به همین سادگی. 2674 جریان تکفیر جهانی در عصر ما ظهور غایت جمود و مرگ اندیشه و نفس ناطقه است و هلاکت عقل و وجدان به پای شریعتی که حربه شیطان شده است. از خرد دیالکتیکی تسبیحی ناجی شریعت و بشریت هر دو است. در آخر الزمان شریعت بی حکمت و معرفت شاهراه ورود شیطان بر انسان است که تکفیری ها واضح ترین سند این ادعا هستند. 2675 دیالکتیک تسبیحی شکافنده شریعت و آشکار کننده نور حقیقت محمدی از احکام شرع است و این کار را تا کنون در جای جای آثار من و در باری هر حکم اخلاقی و شرعی به ثمر رسانیده ایم و بلکه با هر پدیده فرهنگی و اجتماعی و علمی و تربیتی و سیاسی و اقتصادی و فنی و امثال هم. 2676 وقتی اهل صلات می فهمد که چون روی به غیب می کند هم خدا و ملائک هستند و هم اجنه و شیاطین، هم بهشت هست و هم دوزخ، بیشتر از نمازش محافظت می کند. مؤمنان حقیقی کسانی هستند که بر نمازشان حفاظت کافی دارند. قرآن و این دیالکتیک صلات است. سایر احکام شرع همین گونه هستند، همانطور که در ایام روزه هم دچار امیال و احساسات شدیداً متضاد می شویم که هم دلی منور و حقجو و مهربان می یابیم و هم امیال خشمگین و متکبر در ما تشدید می شود. در حج هم چنین است. ملزا شاهدیم که برخی حاجیان خدایی باز می گردند و برخی براستی از خدا بر می گردند. با اندک نظری اقرار می کنیم که اتفاقاً اشد تضادهای درونی ما در قلمرو اجرای شریعت به عرصه ظهور و بروز می رسد که اگر تخت ولایت حکمی عرفانی نباشیم، نتیجه اجرای شریعت در فرد یا جامعه منجر به فاجعه ضد شریعت می شود، همچون بروز ضد انقلاب از بطن انقلاب، همچون عواقب شوم بیداری های اسلامی در خاورمیانه که منجر به پیدایش تکفیری ها شده است که نتیجه نهایی آن پیدایش ضد شریعت است. اگر اثری از نهضت های حکمی عرفانی در میان نباشد و علمای حکیم این واکنش شیطانی را علاج نکنند. 2677 فقدان تبیین دیالکتیکی در ادبیات عرفانی و شرعی موجب انکار و ادابت این دو با یکدیگر است که اسلام معنوی و اسلام شرعی را در مقابل یکدیگر قرار داده است که گویی اسلام عرفانی و اسلام شرعی هرگز آبشان در یک جوی نمی رود، حالان که وجود نورانی معصومین خلاف این ادعا را نشان می دهد که اتفاقاً در جایی که این دو امری واحد نباشد از هر دو سو کاذب است، یعنی هم عرفانش جعلی و شیطانی است و هم شرعش، یعنی متشرعین منافق و عارفان فاسق. 2678 سخن از دین، اسلام و قرآن ظاهری تاریخی است و دین، اسلام و قرآن باطنی عرفانی و رابطه این دو در هر مسلمانی یک رابطه کاملا دیالکتیکی است. پس کسی که اهل این خرد و حکمت نباشد، نه عرفان و باطنش بر حق است، نه شریعت و ظاهرش. نفاق و انکار و ادابت این دو احادی با یکدیگر در جهان اسلام خود نمایانگر ناحق بودن و جاهلانه بودن پیروان این دو جریان مخالف است. و آنچه که این نفاق و عداوت را هم در درون هر فردی برطرف می سازد و هم در روابط بیرونی این دو جماعت حل و فصل می کند، حکمت دیالکتیکی است که ظاهر و باطن دین را امری یگانه می سازد. 2679 کل تضادهای تاریخی بین اهل باطن و اهل ظاهر در دین، حاصل فقدان گفتگوی متقابل دوستانه بین این دو جماعت است، از منظر این حقیقت دیالکتیکی که حق هر امری در ضدش قرار دارد. زیرا طی این کتاب نشان داده ایم که همه تضادها همانا تضاد بین ظاهر و باطن هر امری است که اشدش در ظاهر و باطن دین است، چرا که دین بیانگر فطرت الهی و نفس ناطقه انسان است و نفس ناطقه هم کارخانه دیالکتیک است و قلم رو به الوهیت پروردگار و مقام خلافت اللهی انسان. پس دیالکتیک نفس ناطقه سرچشمه همه دیالکتیک هاست و از این روست که معرفت نفس را اعظم علوم و شاهراه هدایت دانسته است و مادر همه معارف، زیرا انسان عالم صغیر است و جهان هم انسان کبیر. علی علیه السلام. 2680 و انسان مدرن اگر هم صادقانه و جدن میل به دین و معنویت پیدا می کند، دیگر به سراغ شریعت نمی رود و در بازار مکاره عرفانها گم و گور می شود. علمای دین قابل سرزنش هستند، نه این انسان گم شده و عرفانهای نوظهور. 2681 و جالبتر این که اصطلاح عرفانهای نوظهور هم تبدیل به یک فتوای تکفیر غیر رسمی شده است، گویی که دین و عرفان و معنویت و خدا و پیغمبر و امام هم فقط قدیمی اشخوب است که این واضح ترین بیان نجات پرستی و تاریخی گری و دهر زدگی و خسران عصر است که لباس دفاع از دین و مقدسات برتن کرده است و هنری جز تکفیر ندارد. و کافران میگویند ما پیرو به سنت آبا اجدادی هستیم. قرآن گویی دین و عرفان حقه آن حرف هایی است که از قدما نقل نشود و اگر کلامی به آن اضافه شود نو ظهور و کفر است. پناه بر خدا از این همه مرگ پرستی و زلالت. در اینجا به یاد آن سخن مشهور رسول خدا می افتیم که فرمود حقیقت اسلام همواره غریب و محجور است و همه مؤمنان حقیقی هم در جامعه غریب هستند، خوشا به حال غریبان. 2682 شاهدیم که طی این چند دهه اخیر که حاکمیت رسمی اسلام و تشیع بر جامعه ما فرمان می‌راند و آرمان تاریخی علمای دین را اجابت کرده است، صدها جلد کتاب برای ترویج عرفانهای نوظهور هندی، انگلیسی، تخدیری در صدها هزار شمارگان ترجمه و منتشر شده است و احدی از این علما حرفی نزدند تا اینکه هر یک از این مکاتب در جامعه ما دارای پیروان و فرقه های رسمی شدند که بسیاری از آنان به شیطان پرستی آشکار رسیدند، ولی تا ما به تعبیر و تعبیل و تعین جدیدی از قرآن و آیات و معارف شیعی پرداختیم، به ناگاه اسلام و تشیع در خطر افتاد و وا اسلاما و وا بدعتا از همه سو برخاست، بی کمترین شرح و توضیح بر ایرادات معارف ما. و این بدان معناست که گویی اسلام و تشیع اصلا میراث آبا اجدادی و ما یملک خانوادگی است که ما به حدودش تجاوز کرده ایم و حقشان را خورده ایم. این همان دین و اسلام و عرفان تاریخی و دهری و نجات پرستانه و خودی است که هیچ غیر خودی را تحمل نمی کند، آنان که به قول رسول اکرم صلی الله حقیقت اسلام همواره غریب و غیر خودی است و بلکه ضد خودی است، زیرا پیروانش را اگر بتوانند می کشند این خودی ها. دین خدا، اسلام و خاص تشیع، مکتب و مذهب و حکمت ضد خود است و لذا خودپرستان را با آن کاری نیست و اگر باشد فقط قتال است. پس بار دیگر درک می کنیم که فقط با منطق و عقل ضد خودی می توان به حقیقت دین راه یافت و در آخر الزمان از سقوط در طاغوت کفر و تکفیر نجات یافت و شریعت را عین حقیقت یافت. 2683 رهبر معظم انقلاب در جایی یک حقیقت بس تلخ و عبرت انگیز و بیدار کننده را خطاب به حوزه‌های دینی فرمودند به این مضمون که طلبه‌های ما در همه عمرشان در این حوزه‌ها مشغول تحصیل هستند که چه بسا هرگز گذرشان به خود قرآن نمی‌افتد. این واقعیت تکان دهنده از جمله علل این غربت و محجوریت معارف آخرالزمانی دین و اسلام است. در حقیقت هر که با قرآن زندگی کند غریب است و از قرآن و معارف آخرالزمانی آن سخن گوید تکفیر می شود. وگرنه چرا درباره این همه عرفانهای به اصطلاح نوظهور شیطان پرستانه حتی یک فتوا هم شنیده نشد و بلکه امروز معلوم شده که این عرفانهای هندی انگلیسی تخدیری رابطه ی تنگاتنگی با شرکت‌های هرمی دارند و می‌دانیم که بسیاری از این شرکت‌ها دارای مجوز شرعی از برخی علمای دینی بودند. آیا این حقیقت تلخ قابل تأمل نیست؟ همانطور که جریان عرفان حلقه مورد تأیید و مجوز یکی از این آقایان قرار داشته است که تحت حمایت برخی مراجع می‌باشد. 2684 رابطه این نوع عرفان‌ها با شرکت‌های هرمی که مظاهر و مصادیق آشکار ربا و قمار است کاملاً واضح می‌باشد، زیرا این عرفان‌ها و بانیان و پیروانشان در جستجوی گنج بادآورده اند و این است آن گنج نهان الهی که جستجو می‌کردند. این نمادی از همان درویشیگری‌هایی است که در همه عمر در جستجوی نقشه های گنج هستند و زیرخاکی در نظر آنان همان گنج عرفانی است. پس می‌بینیم که عرفان‌های نوظهور و کهنه از این دست ماهیتی یکسان دارند، چه انگلیسی باشد و چه هندی یا ایرانی، چه بردش عربی باشد، چه عبری و یا سانسکریت. وقتی عقل و معرفت در میان نباشد، عاقبت شریعت و طریقت، اسلام و مسیحیت، عرفان کهنه و نوظهور جمله یکسان است و آن رباست و آتش دوزخ. 2685 بررسی تاریخ رنسانس اروپا نشان می‌دهد که موتور محرکه این انقلاب رهایی بخش از ظلمات نفاق همانا گفتگوی دوستانه و خردمندانه بین فرقه‌ها، مکاتب، فلاسفه، روشنفکران و کشیش‌ها بوده است که انقلابی ترین آنان خود مارتین لوتر کشیش بود که گفتگوهای دیالکتیکی با خودش را آغاز و منتشر کرد که این آثار روشن کننده موتور رنسانس بود. شاید رنسانس اروپا را به سعادت و رستگاری هدایت نکرده باشد، ولی از دوزخ نفاق کلیسایی بیرون آورد و این واقعه سرمشق جهانیان شد و زمینه ی همه انقلابات در جوامع بشری گردید، از جمله انقلاب مشروطه ی ایران. و می دانیم که تقریبا همه متفکران انقلاب مشروطه آثار متفکران رنسانس اروپا را می خواندند، آثار روسو، لوتر، ولتر، مولیر، دکارت و امثال هم. 2686 دیالوگ با خود یا حدیث نفس که در فرهنگ اسلامی توصیه هم شده است، نخستین تمرین تفکرات دیالکتیکی در انسان است و اکثر آثار عرفانی جهان دارای چنین ماهیتی هستند و حتی غزلیات شمس و حافظ نیز سراسر چنین است. اگر این حدیث نفس در اهل فلسفه و علمای شرع نیز آغاز شود، مبارکترین واقعه در عرصه فرهنگ و معنویت یک جامعه است و این اساس رنسانس اروپا بود و می دانیم که بسیاری از آثار مؤثر در این انقلاب از جنس حدیث نفس یا اعترافات بودند، مثل اعترافات روسو، کتاب معروف تأملات دکارت و امثال هم. اصلا همه دعاهای منسوب به ائمه خدا علیه السلام چیزی جز حدیث نفس عرفانی آنها نیست. اینها درجات و انواعی از دیالکتیک نفس ناطقه است. 2687 یکی از آثار بقایت تأثیر گذار در انقلاب دینی رنسانس کتاب معروف اسرار آسمانی از عارف سوئیسی به نام سویدنبرگ است که به تأویل عرفانی انجیل پرداخته بود که مورد استقبال حیرت آوری از جانب کشیش های مستقل و فلاسفه و روشنفکران قرار گرفت و کسی چون کانت تحت تأثیر این کتاب بر آثار خود نقدی نوشت که معروف به خود انتقادی کانت است. ولی روشنفکران دینی و علمای حوزوی ما یا به این وقایع بزرگ جهان توجهی ندارند و یا به تمسخر و انکار آن می‌پردازند و آن را عرفان‌های سکولار می‌خوانند بی آنکه خودشان هیچ حرف تازه‌ای داشته باشند با این شعار که همه گمراهند پس ما در هدایت هستیم، همه بدند پس ما خوبیم. و این در حالی است که شبانه روز مشغول تقلید از مادیت و فنیگری غرب هستیم و با غرب در مسابقه جانکاه افتاده که هم فحش می دهیم و هم مریدی می کنیم. که درک ماهیت این دیالکتیک خود بسیاری از معماها و بنبست‌های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی ما را حل و فصل می کند که چرا فلسفه و عرفان و فرهنگ و معنویت غرب بد و کفر و سکولار و استعماری است ولی علوم فنی و مادیت آنها عالی است. چرا علوم انسانی آنها بد است ولی علوم حیوانی و شیطانی آنها خوب است مثل پزشکی و تکنولوژی؟ آیا همین خود یک دیالکتیک بزرگ نیست که در آن دست و پا می‌زنیم؟ 2688 در تجربه اسلام ایرانی از کربن تبرقی می کردم که دیدم در جای جای این کتاب مترجمش بر مؤلف انتقاد می کند و در برخی امور او را قالیه می خواند. آیا این عجیب نیست که یک فرانسوی مسیحی به معارف و مقدسات شیعه از خود شیعیان موروثی مؤمن تر است، هرچند که بالاخره شیعه می شود؟ چرا او معارف و احادیث شیعی را به آسانی باور می کند و ما به لرز می افتیم و برای توجیه ترس و لرزمان او را متهم به قالیه‌گری می کنیم؟ اصلاً چرا چنین آثاری را ترجمه می کنیم؟ این خود یک دیالکتیک نیست؟ نمی گویم نفاق، زیرا هر نفاقی حاصل یک دیالکتیک فهم ناشده و سرکوب گشته در نفس ناطقه است. اصلا نفاق مرگبار حاکم بر جهان اسلام تماما حاصل چنین سرکوبی است، سرکوب نفس ناطقه در خیشتن، سرکوب عقل الهی خیش. 2689 چرا یک دانشجو و محقق مسلمان یا شیعه برای یافتن کتابی در شیعه شناسی و امام شناسی میبایستی به تألیفات شرق شناسان و اسلام شناسان غربی رجوع کند؟ زیرا آنان رنسانس را پشت سر نهاده و دیالوگ با ضد خود و دیالکتیک را کما بیش پذیرفته و فکر کردن بلدند و ما هنوز شجاعت تفکر در معتقدات و ایمان خود را نداریم، چون حرف زدن با خود را یاد نگرفته ایم و این است که با مطالعه یک جزوه یک شبه کمونیست و نیهیلیست و اگزیستانسیالیست و عرفان حلقه‌ای می شویم، البته یواشکی. این است که در عصر جدید فرزندان اکثر علمای بزرگ دینی ما مرتد و ملحدند، زیرا فکر کردن قدغن است و خطر ارتداد دارد. بدان که تفکر که در قرآن و احادیث شیعی برترین عبادات است، بدون درک منطق و عقل دیالکتیکی محال است. و عقل دیالکتیکی یعنی عقل محالندیش، عقل ضد باورهای خیشتن، عقل ضد خود. این همان تقوای عقل است که علی علیه السلام از آن سخن گفته است. ما امروزه به تقوای عقلی بیش از تقوای رفتاری نیازمندیم، وگرنه تقوای عملی و عبادی را هم از دست می دهیم همانطور که داده ایم. دیالکتیک عبودیت عقلانی است و عقل تسبیحی. 2690 مرحوم شریعتی نخستین کسی بود که با صدای بلند از رنسانس اسلامی سخن گفت که به راستی خودش هم نخستین گامش را برداشت، ولی منطق و روش شناسی این رنسانس اسلامی را معلوم نکرد. و ما امروز اعلان می‌داریم که روش شناسی منطقی و عقلانی و علمی این رنسانس همانا دیالکتیک تسبیحی است، آنگونه که در این کتاب شرح نموده ایم. و اگر انقلاب اسلامی ما بر این مرحله ورود نکند، هیچ کاری نکرده است و همه شهدایش را حیف و هدر نموده و خرج آفتاب لگن ساخته است. و نهضت خواب‌آلوده اسلامی کردن علوم انسانی هم بدون این روش شناسی هرگز به راه نخواهد افتاد و برای چندمین مرتبه به خواب خواهد رفت. 2691 همه آگاهان می دانند که ماجرای فتنه 88 که ما قبلاً هشدارش نموده بودیم و راه پیشگیری را رجعت به قرآن معرفی کرده بودیم، علاوه بر حواشی سیاسی و دسیسه‌ای آن، دارای ماهیتی شناخت شناسانه بود و درمانی جز دیالوگ دیالکتیکی نداشته و نخواهد داشت. به زبان ساده، یعنی گفتگوی آرا و ایدئولوژی های متناقض با صدای بلند و در همه جا، به خصوص حوزه و دانشگاه. این گفتگو را کسانی چون شریعتی و طالقانی و مطهری و امثال هم به راه انداختند و بر این راه جان نهادند. ولی متاسفانه با پیروزی انقلاب این درب بسته شد و تا کنون هم بسته مانده است. چه کسی می خواهد؟ که من و تو او نشویم. جز شیطان کسی مخالف این امر نیست. پس بیابیم شیطان را، ولی نه در بیرون که در درون خیش. 2692 همه به یاد داریم که آتش فتنه 88 در واقعه مناظرات انتخاباتی جرقه زد، زیرا هیچ یک از طرفین مذاکرات که همه دکتر و استاد دانشگاه بودند، تنها یک کار را بلد نبودند و آن گفتگو بود. و تازه اینها نمایندگان دموکراسی این ملت بودند. و این معضل در کل این حدود 40 سال تاریخ انقلاب اسلامی ما، جان و روح این ملت را مستهلک کرده و تک پاره اش نموده است. بی اقراق باید گفت، که همه بدبختی ها و فجایع و جنگ های داخلی و خارجی ما معلول فقدان علم و هنر گفتگو نه با غیر خودی ها و چند خودها، بلکه با خود است. کسی که علم و منطق و شجاعت گفتگوی با خود را نداشته باشد، همه جا در قبال ضد خود تسلیم می شود و خیانت می کند. ماجراهای گفتگوی با آمریکا طی این دهه ها حجتی آشکار بر این ادعاست که یا از گفتگو کردن می گریزیم و یا در خفا سازش و خیانت می کنیم. این درد آیا علاجی ندارد؟ این یک درد ملی دینی تاریخی است. 2693 این اصطلاح خودی و غیر خودی که متاسفانه تبدیل به ادبیات سیاسی مسئولین و مردم شده است، یکی از خطوات شیطانی در فرهنگ ماست که در شأن اعتقاد و انقلاب ولایی ما نیست. باید بدانیم که نخستین مفهوم ولایت محبت و نوع دوستی و از خودگذشتگی است، که حکومت آخرین مفهومی است که از آن صادر می شود، که آن هم اگر متکی بر محبت نباشد، همان خلافت از آب در می آید. ولایت طبق کلام امام صادق اصل اول مذهب شیعه است و گوهری ایمان شیعیان می باشد و اولین نشانی محبت حق اظهار نظر دادن به دیگران است، حتی دشمنان. 2694 هرچه که یک حقیقت قدسی و لاهوتی به قلمرو به اسفلی و ناسوت نزدیکتر می شود، برای درکش خرد دیالکتیکی تسبیحی واجب‌تر است و کمال این تقرب و نزول در مذهب امامیه رخ نموده که همان مقام امامت است. پس امامت و امام شناسی و معارف امامیه را مطلقا نمی توان بدون چنین خردی به درستی فهم و تبیین نمود، زیرا بزرگترین واقعه عالم وجود است که کمال حق در خلق متجلی شده است و خلافت کامل محقق گشته است و چون این ادراک و تبیینی به معنای یگانگی وجود عدم است، پس مستلزم کمال خرد و حکمت دیالکتیکی است وگرنه معارف شیعی یا دوچار قالیه‌گری و الحاد است و یا تکفیر شیعه.